بسم الله الرحمن الرحیم.
ترتیب نزول آیات قرآن با ترتیب کتابت در این آیات در قرآن فرق داره. همش قرآن ها، غیر قرآن چیز دیگه نیست. هرچی هم که بر پیغمبر نازل شده نوشته شده، منتها ترتیب نزولش اینجوری نیست. اینو دیگه هم سنی قبول داره، هم شیعه قبول داره. و اینم از بدبختی های که بر ترتیب نزول نوشته نشده، از بدبختی های کنار گذاشتن خط اصلی اسلام هست که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه هستن. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه قرآن رو که به دستور پیغمبر جمع کرده بود و نوشته بود، دو تا خصوصیت داره که با این قرآن فرق داره. آیاتش همین آیاته، ولی دو تا خصوصیت داره. یه خصوصیتش اینه که اون بر ترتیب نزوله، یعنی سوره مائده جز چند تا آیش آخرین سوره قرآن. اونجا اولین سوره حمده، بعد اقرا بسم ربک الذی خلق هست و بعد بقیه. به ترتیب نزول اون حدیثی که اون قرآنی که امیرالمومنین علیه السلام نوشتن، این یه خصوصیتشه. یه خصوصیتش پس اینه که به ترتیب نزول نوشته شده، یعنی هر آیه‌ای در تاریخی که نازل شده مرتب پیغمبر دیکته کردن و امیرالمومنین علیه السلام نوشتن بر ترتیب نزول. یه خصوصیت دیگه هم داره. خصوصیتش چیه؟ این که شأن نزول آیات رو در اونجا آوردن. مثلا نوشتن که این آیه به چه مناسبت نازل شده، در کی نازل شده، داستانش چی بوده، که دیگه ما اینقدر اختلاف نداریم. در زمان خلفا امیرالمومنین علیه السلام وقتی قرآن رو تموم کردن، در زمان ابوبکر بود، قرآن رو آوردن گفتن قرآنی که به دستور پیغمبر من جمع کردم حالا آماده است، بیاید برای همه نقاط اسلامی بفرستید که ما یکی باشه، به ترتیب نزول باشه، چنان باشه. پس قرآنی که امیرالمومنین علیه السلام نوشتن دو تا خصوصیت داره. چیه دو تا خصوصیت؟ یک خصوصیت این است که به ترتیب نزول نوشته شده، یک خصوصیتش اینه که شأن نزول نوشته شده. یعنی چرا این آیه نازل شده، کجا نازل شده، به چه مناسبت نوشته شده، که اون رو وقتی ایشون آوردن خلیفه دوم گفت نه، ما احتیاج به این حرفا نداریم و ببر قرآن خودتو. امیرالمومنین هم فرمودن دیگه این قرآن رو نخواهید دید تا فرزندم مهدی سلام الله علیه. بیاد با اون قرآن بیاره. یکی از سرمایه هایی که حضرت میارن و عرضه میکنن همین ودای امامت، همین قرآنه. خیلی فوق العاده است دیگه. دیگه این همه اختلاف، هی اون روایتو ببین، این حدیثو ببین، اون سنی اینو بگه، اون شیعه اینو بگه، بیشتر مخصوصا سنی اختلاف کنن آقا این کجا نازل شده، مناسبتش چی بوده، اینا دیگه نیست. قرآن امیرالمومنین که در دست امام عصر ارواحنا فدا هست، آدم باز میکنه میبینه که مثلا سوره های اول مکی بعد مدنی. شما الان میبینید قرآن هایی که همین دست ماست، مثلا یه سوره نوشته اینقدر آیاتش مکیه، اینقدر آیاتش مدنیه. گاهی آیات مدنی رو اول آورده، آیات مکی رو بعد آورده، در حالی که بعد ترتیبه. مثل همین قل اعوذ برب الناس به احتمال قوی سوره مکیست، آخرش آورده. پس اینایی که میگن که قرآن از به شروع شده به سین ختم شده، معنیش اینه که یعنی همین بسه، چون بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده، ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس، به سین ختم شده، یعنی بسه دیگه همین. خب بسه، بله. اولا که قرآن که فارسی نیست، عربیه. ثانیا که این ترتیب نزول نیست، که آخرین آیاتی که بر پیغمبر نازل شده آیاتی است که بیشتر سوره مائده است. پس این سوره‌ای که ما الان داریم بحث میکنیم در قرآن موجودی که الان در دست ماست، که ائمه در طول تاریخ برای اینکه اختلاف نشه گفت به اصطلاح گفتن همینو بخونید، چون همش آیات خداست، جز آیات خدا چیزی دیگه نداره، متفقون علیه همه ائمه است. در این قرآن آخرین سوره است، ولی از نظر نزول آخرین سوره نیست. تو مکه نازل شده، به احتمال قوی از مضمونش معلومه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فیشای ما یه خود نامنظمه، سر جاش نبود، نتونستیم این هفته به اصطلاح مطالب رو توی اون کارتای مخصوصمون بنویسیم، لذا ملا کتابی شدیم. این هفته از روی کتاب میخونیم. یعنی علم ما همش اینجوریه دیگه، بقیه حرفام اگه درست بگیم از روی کتاب میخونیم، اگه درست بگیم. اونایی هم که اشتباه میگیم سر تا پا که هیچی هستن، اون که دیگه حسابش جداست. اینو تعارف هم نمیکنم. خدا انشاءالله توفیق بده که آدم بتونه یک کلمه یاد بگیره، یک دهم اون یک کلمه رو عمل کنه. یک کلمه یاد بگیریم، یک دهمش عمل کنیم، خیلی سرمون انشاءالله به عرش میرسه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، یوسوس فی صدور الناس من الجنه و الناس. بگو پیغمبر، این قول به کی خطابه؟ به پیغمبر اکرم. بگو پیغمبر، قل اعوذ برب الناس، بگو پناه میبرم به پروردگار مردم، اعاذه میکنم، پناه میبرم، میخوام محفوظ باشم، برای حفاظت پناه میبرم به پروردگار مردم. رب الناس، این رب ملک الناس هم هست، یعنی پادشاه مردم هم هست. اله الناس، این ملک الناس معبود مردم هم هست. پس پناه میبرم به پروردگار، پناه میبرم به پادشاه مردم، پناه میبرم به معبود مردم. حالا برمیگردیم روی اینا بازم صحبت میکنیم. پناه میبرم به پروردگار از چی؟ چون آدم باید از یه جایی به یه جایی پناه ببره. شما وقتی بارون شدید بود امروز عصری، از زیر بارون پناه بردید زیر سقف یا زیر مثلا چتر یا توی ماشین، از جایی به جایی. پناه میبرم به خدا از چی؟ من شر الوسواس، از شر کسی که وسوسه میکنه، هی تو گوش آدم میخونه، من شر الوسواس، از شر کسی که وسواسه، یعنی وسوسه میکنه. الخناس، وسوسه میکنه، ولی اسم خدا که میاد در میره، میره پنهان میشه. خناس یعنی کسی که پنهان میشه، تأخیر میکنه. اگه ذکر خدا باشه، خناس لغت خنس، یخنسو یعنی تأخیر میاندازه، دیرتر میاد. اما خیلی آدم وقتی یاد خدا باشه دیگه نمیاد، دیگه به کلی انشاءالله فراموش میکنه و نمیاد. من شر الوسواس الخناس، یعنی اون وسوسه کننده ای که خناسه. تا اسم خدا میاد میره. این فکرایی که تو داری وسوسه است، این افکاری که داری وسوسه است. بذار کنار، بگو سبحان الله، بگو لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، میره. الله اکبر، سبحان الله، لا اله الا الله، ذکر خدا بگو، میرن. الذی، اون وسوسه کننده ای که، یوسوس فی صدور الناس، در سینه های مردم وسوسه میکنه. منظور از سینه، خب ما میگیم که قلبت، قلب که میگیم منظور از قلب همون فکر، مغز، روح، نفس، جانه. ولی چون عرف مردم تو سینه میدونن قلب را و مرکز فهم اونجا میدونن، طبق قرآن، طبق عرف مردم صحبت کرده، بلا فکر دیگه مغزه. در دل مردم وسوسه میکنه، میگیم دلمو وسوسه نکن، وسوسه میکنه در دلهای مردم. اون وسوسه کننده هم جنه هم مردمن، یعنی اون وسواسها دو قسمن، هم اجنه هستن هم مردم هستن، یا وسوسه شده ها هم اجنه هستن هم مردم. من الجنت و الناس هم میتونه برگرده به فی صدور الناس، هم میتونه برگرده به الوسواس الخناس، یعنی وسوسه کننده جن و انسه، وسوسه شده جن و انسه. این سوره رو و سوره قبلشون میگن معوذتین، معوذتین از همین لغت اعوذوس، یعنی دوتا سوره‌ای که به واسطه اونها تعویض شده است پیغمبر یا تعویض میشه، یعنی آدم به کسی پناه میبره، چون خود اعوذ یعنی پناه میبرم، یعنی دفع شر میشود. معوذتین یعنی دوتا سوره‌ای که معوذ، یا معوذتین یعنی سوره‌ای که تعویض میکنه، یعنی دفع شر میکنه، پناه میده. تعویض میگن، تعویض با زال. معوذتین یا معوذتین یعنی دوتا سوره ای که انسان رو چیکار میکنه؟ پناه میده. سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را میگن معوذتین یا معوذتین. معوذتین به صيغه فاعل، معوذتین به صيغه مفعول. یه روایتی رو این تفسیر کنز الدقائق که از بهترین تفسیرهایی است که ما داریم، البته خیلی قدیمی نیست، مال قرن 12 بعد از مجلسی، همزمان مجلسی، مجلسی بر این تفسیر تقریض نوشته. جالب این، اوائل قرن 12 1125 مرحوم شده، مجلسی بر این تفسیر تقریض نوشته. مجلسی خیلی آدم فوق‌العاده‌ایه ها، به این حرفای روشنفکرایی که مجلسی رو کوبیدن و نوشتن گوش نکنین. مجلسی خیلی فوق‌العاده است، زبان مجلسی، قلم مجلسی، کتابای مجلسی، اعمال مجلسی، خیلی فوق‌العاده است. نمیگم معصومه ها، ولی فوق‌العاده است. مجلسی تقریض نوشته، تفسیر خیلی تفسیر فوق‌العاده‌ای است، برای اولین بارم همین چند سال چاپ شده، خطی بوده، مال قرن 12 1125. روایت نقل کرده از کتاب صدوب ثواب الاعمال، می‌فرماید که ابو جعفر علیه السلام، ابو جعفر کیه؟ امام باقر. ابو جعفر یعنی پدر امام جعفر زاده. میدونم میدونستین، ولی مخصوصا گفتم که یاد بگیریم، تذکر باش. امام باقر علیه السلام فرمود که کسی که در نماز وترش معوذتین و قل هو الله رو بخونه. من اینجوری استفاده میکنم، چون در شیعه معمولا ابن نداره دوتا سوره آدم بخونه در نماز، در شیعه، ولی معمولا یه سوره میخونم. در نماز وترش یعنی وتر و شفع، چون سه رکته، در دو رکتش معوذتین رو بخونه، در آخرش قل هو الله رو بخونه. من اوتر بالمعوذتین و قل هو الله احد. حالا یه احتمالم داره که یعنی در وترش هر سه اینا رو بخونه. کسی که در نماز وتر و شفعش معوذتین رو بخونه و قل هو الله رو بخونه. قیل له یا عبد الله، بهش گفته میشه ای بنده خدا، فقط قبل الله وترک، با این معوذتین و قل هو الله خدا وتر تو قبول کرد، خدا قبول کرد نماز وتر تو را. شأن نزول این سوره چیه؟ شأن نزول میگیم یعنی چی؟ یعنی فلسفه این که این سوره نازل شده چیه؟ روایات زیادی هست، من یکیشو عرض میکنم. ایشون از تفسیر مجمع البیان نقل کرده، تبرسی، مال 1000 قبل تبرسی، که من معمولا تفسیر که میخوام بگم در شب جمعه اون تفسیرم نگاه میکنم. مجمع البیان تبرسی میگه که فضیل ابن یسار از اصحاب امام صادق و امام باقر، خیلی فوق‌العاده است فضیل ابن یسار، خیلی آدم حسابیه، مورد اعتماده. فضیل ابن یسار میگه شنیدم از امام باقر علیه السلام که میفرمود که رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، اشتکا شکوان شدیده و وجع وجعا شدیدا، خیلی سخت مریض شدم،
خیلی سخت ناراحتی پیدا کردن، کسالت پیدا کردن، خیلی شدید، خیلی درد داشتن. جبرائیل و میکائیل با همدیگه اومدن عیادت پیغمبر. آدم خوبه عیادت کنندگانش هم اینجوری باشه. لابد کمپوت و آناناس هم آوردن از بهشت. جبرائیل و میکائیل از آمدن برای عیادت پیغمبر. فقعد جبرائیل عند رأسه و میکائیل عند رجلیه. این یه نکته رو خدمتتون عرض میکنم که آقایان بزرگترها بهتر میدونن. توی مسائل متافیزیکی و تأثیرات در عالم ملکوت، وضع فیزیکی خیلی مهمه. مثلا شما میبینید که در حاشیه مفاتیح نوشته که، یا تو کتاب دعاها نوشته که کسی که دل درد داره این دعا رو بخونه. خب کسی که دل درد داره دعا رو بخونه، خدا که میدونه، خب شفا میده. نه، دستشو بذاره به محل درد، این دعا رو بخونه. یا مثلا فلان کارو بکنه، کار فیزیکی. اینو توجه داشته باشین. در نوع فعل و انفعالات متافیزیکی، یعنی تأثیر خدا، خواسته خدا، استجابت دعا در ما، باید کار چیکار کنیم؟ فیزیکی بکنیم. پس نپرس که حالا من مهر بذارم و نذارم چه فرق میکنه. این کار فیزیکی باید بکنیم. نپرس که حالا خدا که منو صدا میشنوه، رو به قبله بیستم یا رو به قبله نیستم. این کار فیزیکی مهمه. خب حالا نمیشه قنوت نگیرم؟ نه، نمیشه نگیریم. مثلا میگه حالا قنوت که مستحبه. نمیشه سجده و رکوع نکنم، همجور راه رفتن نماز بخونم با اینکه سالم هستم؟ نه، نمیشه. کار فیزیکی باید بکنی. به اینجا هم همینطوره. جبرائیل بالا سر حضرت نشست، میکائیل پایین پاش. یعنی با اینکه اونها مال این عالم فیزیک نیستن، اما کار فیزیکی کردن. خواستن تمام وجود جسمانی پیغمبر رو، فهمیدی؟ در تحت تسخیر خودشون قرار بدن. تمام کار پیغمبر رو، تمام وجود جسمانی پیغمبر. لذی یکی بالا نشستی که پایین که کاملا احاطه کنن. حالا تو کم آوردید نرسید، من چی کار کنم؟ باید از نظر کار فیزیکی کارت کامل باشه. پس یکی بالا سر نشست، یکی پایین پا. بعد فعوضه جبرائیل به قل اعوذ برب الفلق. جبرائیل بالا سر پیغمبر نشست، قل اعوذ برب الفلق رو خوند و پیغمبر را تعویذ کرد، یعنی دفع شر کرد از پیغمبر و به خدا پناه برد و به پیغمبر گفت قل اعوذ برب الفلق. و عوضه میکائیل به قل اعوذ برب الناس. میکائیل چی کار کرد؟ میکائیل تعویذ کرد پیغمبر را به قل اعوذ برب الناس. یکی قل اعوذ برب الفلق خوند، یکی قل اعوذ برب الناس خوند. پیغمبر خوب شدن. یه روایت دیگه داره که امام صادق میفرماد که جبرائیل آمد پیش پیغمبر. حالا این قسمتشو بیان کردم. پیغمبر ناراحت بودن، پیغمبر را بلند کردن، نشوندن، گفتن بسم الله ارقاک و الله یشفیک من کل داء یعذیک خوندن. بعد این معوذتین رو خوندن و پیغمبر خوب شدم. شأن نزول اینه. لذا چهار قل رو سفارش میکنن. چهار قل: قل اعوذ برب الناس، برب الفلق، قل هو الله احد، قل یا ایها الکافرون. مخصوصا این معوذتین رو برای بچه ها، برای شفای دردها بخونید. اون تا البته آدم مثلا اون لحظه که میخونه اگه یه صفای معنوی هم داشته باشه، هنجره پاک داشته باشه، یه وضویی هم بگیره، یه دو رکعت نماز هم بخونه، یه توسل هم بکنه، خب اثر میکنه دیگه. هم کارهای فیزیکی و هم کارهای متافیزیکی اثر میکنه. قرآن هم اثر میکنه. به اعتقادم بستگی داره، به حسن ظن به خدا هم بستگی داره. ننویس برای من نامه که من دیگه از خدا ناامیدم. از خدا ناامید نشو. ناامیدی از خدا بدترین گناهه. اگرم میتونی بیا حضوری صحبت کن. چرا این نامه می‌نویسی برای من؟ از خدا چرا ناامیدی؟ خدا که ناامیدی نداره. پس ببینید انسان این معوذتین، این سوره، این قرآن درش اثر داره. خب این قول به کی خطابه؟ به پیغمبر. چرا قولاش آورده؟ خب قول به پیغمبر خطابه، بقیهش پیغمبر اعوذ برب الناس. میخواد چی بگه پیغمبر؟ وحیه. همه چیشو من باید ثبت و ضبط کنم، حتی لفظ بگو را، حتی لفظ قول را، اینشم باید ثبت و ضبط کنم. یعنی امانت پیغمبر رو نشون میده که پیغمبر حتی خطابایی که به خودش شده اونا رو هم گفته. هر جا خطاب، بعضی جا خطابایی که به پیغمبر شده یه خود تنده، پیغمبر اونا رو هم خونده. تو که پیغمبری خدا برات آیه نازل کرده، باید یک کمی عتاب کرده، تون صحبت کرده، حالا به هر جهتی که تو ضمن قرآن هست، اینا رو دیگه چرا گفتی؟ امانت قرآنه، قرآن باید این اونی که نازل شده به طرف من بشین، اونی که نازل شده، این اونی که نازل شده باید پیغمبر بخونه، لذا قولش هم میخونه. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس و بقیه سوره. یه روایت خیلی جالبی پیدا کردم، این روایت رو میخونم، یعنی برعکس همیشه که اول تفسیرش عرض میکنم بعد روایتشو میخونم، روایتشون خیلی جالبه و میترسم به تفسیرش اگر نرسیدیم این رو عرض میکنم. نه که اینجا صحبت از وسواسه، وسواس اولا اینه شما بدونید هر نوع وسواس بده، فقط تنها چیزی که ما وسواسه نداریم هیچ وقت در پول دادن. من تا حالا ندیدم کسی رو که در پول دادن و خرج کردن وسواس باشه، یعنی وسواسه داشته باشه زیاد خرج کنه. همیشه وسواسه مال این که خرج نمی کنه. پس این وسواسه های یه ریشه هایی هم داره، حالا پرده برداری نمی کنم من. مثلا آدم وسواس داشته باشه به یکی بدهکاره، میدونه که 1000 تومان بدهکاره، 100 تومانم اضافه بده، من که تا حالا ندیدم، اما وسوسه داره. نه 1000 تومان بدهکار بودم یا 800 تومان. معمولا از این طرف آدم یه وقتایی مد میشه، یه کسانی مثلا قش میکنن، به کدوم طرف قش میکنه؟ رو اسکناسا قش میکنه، مد شده رو اسکناسا قش میکنه. هر نوع وسوسه بده و هر نوع وسوسه رو اولش اگر جلوگیری بکنید خوبه، اولش، یعنی اولی که هنوز آدم گرفتار وسوسه نشده باید جلوی وسوسه رو بگیره تا نجات پیدا کنه. اولش وسوسه در طهارت و نجاست، وسوسه در نماز. یعنی معمولا ما جاهایی که خرج نداره وسوسه میشیم. خب نماز رو 2 ساعت طول بدیم که خرج نداره، اتفاقا بهترم هست. اگه زن خونه هستیم به کار نمیرسیم، تنبلی میکنیم. اگر مرد خونه هستیم در دکون استامون دیرتر میریم، آقا من داشتم نماز میخوندم، در نماز احتیاط میکنم. به این جوانترا عرض میکنم اول بلوغ، اول جوانی، وسوسه را اولش رو میشه جلوگیری کرد. اگر یه خورده گذشت دیگه نمیشه ها. طهارت و نجاست هم اونی که من و شما رعایت میکنیم در دین نیست. یه دفعه یه دختر خانومی با مادرش یه خورده در به اصطلاح طهارت و نجاستی خود محتاط بودن، اومده بودن منزل ما، گفت صحبت کن. گفتش که من یقین نمی کنم آب کشیده میشه. گفتن حضرت زهرا نعوذ بالله پاک بودن یا نجس بودن؟ خب پاک بودن. گفتم حضرت زهرا شیلنگ خرطومی داشتن؟ من حالا خودمونی هست، اصلا آب کر داشتن ائمه در زمان زندگیشون پیغمبر اینا؟ آب کر کجا داشتن؟ تو برکه ها، تو سنگا آب جمع میشد بارون که میمند، که نوحن هم کر نبود، وقت همه جور آدم هم بودن. یعنی عربا امروز که توی فرودگاه جده شیرها با چشمای الکتریکی هست، آدم میبینه که نجسن، تا چه برسه به اون موقع؟ واقعا خیلی از اینا، تا چه برسه به اون موقع؟ وقت اینا با دلو، با سطل، با ظرفای کوچیک میرفتن آب برمیداشتن، چجوری آب میکشیدن؟ اگر طهارت و نجاست اینیست که خیلی از خانوما و خیلی از آقایون، البته بعضی هم لاابالی هم، کاری ندارم،
ولی این نیست که خیلی از آقایون و خانم‌ها مراعات میکنن و نوع وقت عزیزشون رو و فرصت‌های طلایی عمرشون رو برای آب کشیدن صرف میکنن. اسلام اینو نداره، اینو بدونید. یعنی ما هم زیادی داریم میریم. تعریف پاک در دین چیه؟ پاک یعنی چی در دین؟ یعنی اونی که ندونی نجسه. خیلی جالبه ها. پاک چیست؟ آقا پاک رو تعریف کن. آقا نور رو در فیزیک تعریف کن. تعریف میکنم. آقا انعکاس نور رو تعریف کن. تعریف میکنم. اشیاء نوردهنده رادیواکتیو رو تعریف کن. تعریف میکنم. فرمول داره دیگه. آقا پاک رو تعریف کن. پاک چیزی که ندونی نجسه. پاک در دین چیزی که ندونی نجسه. وقتی این حاج خانم، این بچه هایی که تازه مقدس میشن، تازه به جلسات مذهبی میان، نه دوچار وسوسه میشن. و این یکی از راه های عجیب نفوذ شیطانه. یا صد دفعه الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. گفت که یک کسی داشت نماز میخوند، گفت غیر المغضوب ولاف. از اونور گفت مرض چه خبره بلا. گفت خودم دیدم. گفت الله اکبر تکبیرات نشد، الله اکبر نشد، الله اکبر نشد، الله اکبر شد. بسم الله الرحمن الرحیم. بابا این چه نمازیه شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وسوسه خودش مورد قبول دین نیست. هر نوع وسوسه، وسوسه به گناه، وسوسه به کار. آقا جون دین از ما خواسته، اینقدر خواسته، به تو چه مربوطه؟ دین اینقدر خواسته، گفت اون چیزی که یقین نداری که نجیسه برات پاکه. تو میخوای کاتولیکتر از پاپ بشی؟ متدینتر از امام صادق بشی؟ نمیشه. گفتم حضرت زهرا شیلنگ خورتومی نداشتن، سد کرج هم به خونهشون وصل نبود. از برکه های عربستان تو اون گرما، وقت جنگ بوده، عربای مشرک بودن، بت پرستا بودن، نجس العینا بودن، اعتراض هم که نمی کردن. اینا چجوری زندگی کردن؟ پس پاک اون چیزی که ما ندونیم که نجسه. خودشون گفتن کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر یا نجس. وسوسه بده، هر نوع وسوسه بده. اگر شما مثلا حالا از این طرف یه کسی خیلی آدم منظمیه، منضبطیه، اگه این انضباط و نظمش به وسوسه بیفته. یه وقتی با یکی صحبت میکرد میگفتش که مثلا یکی از فامیلای ما اگر بیاد تو اتاق ببینه پشتی یه خود کجه، با اون یکی قرینه نیست، حالش بد میشه. نظم خوبه ها، بی نظمی که شما بچه ها معمولا دارید که آدم شطورش هم با کم زیادش تو اتاق شما گم میکنه. نه شما بچه ها اینجوری هستید، خیلی بی نظمی، خیلی صدی 99.9% تون نامنظمی. حتما مامان جوناتون باید اتاقاتون رو جمع بکنه، خیلی بی نظمی. ولی اونایی هم که منظمن دوچار وسوسه نشن. اینقدر حالش بد میشه که یه ذره، نه چیزی حد نرمال داره. آنرمال که شد میشه وسوسه، چه در جهت مثبت پوزیتیو، چه در جهت منفی نگاتیو، هر دوش بده. وسوسه خیلی بده. بعد انسان دچار وسوسه که بشه خیلی مشکلات داره. به مناسبت الوسواس الخناس یه روایتی دیدم خیلی خوشم آمد. البته این برای مرداست بیشتر، ولی در جاهای دیگه هم شامل زنها میشه. بارکالله به شیخ صدوق. وقت میگن که اسلام روانشناسی نداره، بریم روانشناسی رو نمیدونم از کدوم به اصطلاح بوغلی شاه امریکایی یاد بگیریم. بهترین روایات روانشناسی و روانکاوی رو ما در روایات اخلاقی میبینیم. قل اعوذ برب الناس. معوذتن چی میخواد؟ میخواد از شر چیزی پناه ببره. به کجا؟ به یه جایی. به کجا پناه ببره؟ باید به یه جایی پناه ببره که اون جا بتونه دفع شر کنه. مثلا اگر خدای نکرده انسان یه دفعه دستش یه ذره تیغ ببره یا شیشه ببره، باید پناه ببره به مرکوکورم مثلا، حالا یا به تادین الان شده مرکوکورم دیگه پیدا نمیشه،
بتادین، باید پناه ببره به بتادین. گاز استریل باید داشته باشه که به اصطلاح میکروب نکشه. یک بار مصرف باید به اینا پناه داره. خب کسی دستش ببره بگه آقا من دستم بریده، گیلاس بده بخورم. این پناه بردن برای برش دست به گیلاس معنا نداره. یه چیزایی میگم که احتمال داره بعد از مثلا جلسه صابخونه محترم برای اعضای خانوادهش پذیرایی کنه، اینو دارم عرض میکنم. یا آدم مثلا دلدرد داره، پناه ببره برای دلدرد به قرص سرماخوردگی نمیشه. هر چیزی یه حسابی داره. گفتیم خدا اسمهای خیلی بحث جالبیه ها، گفتیم خدا نامهای مختلفی داره، هر کجا یه نامش مصرف میشه و تو دعا هم همینه. مثلا ما وقتی که میخوام بگیم خدا یا من اشتباه کردم، گناهان منو ببخش، بگم یا شافی اغفرلی، درسته؟ نه. موقعی که میخوام از خدا بخوام که منو ببخشه، نباید بگم یا شافی یعنی شفا دهنده منو ببخش، باید بگم یا غافر، یا رحیم، یا رحمان، یا غفار، اغفرلی. پس برای هر مرضی، هر دردی یه اسم خدا یا یه چند تا اسم خدا به کار میاد که خودشون دستور دادن. من میخوام پناه ببرم به خدا. پیغمبر پناه ببر. به کی پناه ببرم؟ قل اعوذ برب الناس، به پروردگار مردم. فرمودن که در سوره قبل که انشاءالله بعداً تفسیرش رو خواهیم گفت، داره قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، بگو پناه میبرم به پروردگار فلق از شر هر خلق. اینجا داره که من قل اعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس. اونجا پناه بردن است برای مسائل روحی و جسمی، اینجا پناه بردن است برای مسائل جسمی و فیزیکی. لذا رب و ناس آورده. ناس قل اعوذ برب الناس، پناه میبرم، بگو پناه میبرم به پروردگار مردم. پروردگار کیه؟ چرا به پروردگار پناه میبرم؟ معلومه دیگه، بچه رو وقتی که ناراحتش میکنم میگه مامان. چرا؟ برای اینکه مادر برای او همه پناهه، یعنی هم معلمش مادرشه، هم رفیقش مادرشه، هم غذا دهندش مادرشه، هم خیاطش مادرشه، هم بقالش مادرشه، هم فروشنده مادرشه. برای بچه مادر چیه؟ به تمام معنا ربه. لذا هر چی میشه میگه مامان. یواش یواش میبینه بعضی از احتیاجاتشو بابا برمیاره میگه بابا. یه خودی که بزرگتر میشه میگه خواهر برادر. یه خودی که بزرگتر میشه میگه معلم، استاد، دوست، و خیلی تجزیه میکنه. به کی پناه ببرم؟ به رب بنام. رب چیه؟ همه چیزه، همه کار است. بزرگترین اسم خدا بعد از الله هست رب. چرا؟ برای اینکه معنای رب هست پروردگار، یعنی کسی که میپرورونه، تربیت میکنه. لغتش از تربیت نیست، معناش پروردگاری. یه دو تا صلوات بفرمایید. اللهم صل علی محمد. رب یعنی چی؟ یعنی پرورنده. خب پرورنده چی کار میکنه؟ چی آقا پرورش میدی؟ پرورنده گل میپرورونم، مرغ قناری میپرورونم، پروانه پرورش میدم، پرورش ماهی آزاد میکنم، پرورش کودک دارم، پرورش میگو دارم. پرورش یعنی تمام کارهایی که برای حیات این موجود و برای پیشرفت این موجود هست من در اختیارش میگذارم، ابزار در اختیارش میذارم. معنای ربه. این در مورد ما هست. لذا به ما میگن مثلا میگه رب البیت، رب دجاجه، یعنی پرورنده جوجه مرغ. رب سمک، پرورش دهنده ماهی. و همچنین پرورش دهنده یعنی کسی که یه موجود را در مسیر حرکتش تمام ابزارش رو در اختیار میذاره و پیش میبره. رب به کی پناه ببرم؟ به رب ناس. ناس گفته چون جنبه های جسمانی، پیغمبر جسمش ناراحت شده بود. قل اعوذ برب الفلق من شر النفاثات فی العقد، پناه برده برای چشم که خواهیم گفت، برای حسادت حسودان، برای چشم بدچشمان، اونجا خیلی بحثا داریم، ولی اینجا برای جسمش، چون ناراحتی جسمی پیدا کردن پیغمبر. قل اعوذ برب الناس. خب رب یعنی چی؟ یعنی کسی که همه کار میکنه. پس من کجا باید پناه ببرم؟ مثل بچه‌ای که به مامانش پناه میبره، هر چی میشه میگه مامان، هر چی میخواد میگه مامان. از بچه‌ای که میپرسی لباساتو کی واسات خریده، میگه مامانم. باباش خریده، بابای بیچاره، ولی میگه مامانم، به اسم مامان تموم میشه. چرا؟ برای اینکه اون مامانو میشناسه. بعدها اون وقت برای ما همه چیز در همه موجودات ربه، یعنی خداست. قل اعوذ برب الناس. عربای اون روز رب داشتن، رب البیت داشتن، رب الدجاجه داشتن، پرورش دهنده ماهی داشتن، پرورش دهنده مرغ داشتن، پرورش دهنده مثلا چارپایان داشتن، دامداری داشتن. این ربشون بود. خب فکر میکرد که این ربه. رب غیر از مالک بود. رب در اون زمان غیر از مالک بود. به یه چوپان یه تا گوسفند میدادن، گوسفند یه روزه، میگفتن اینا رو پرورش بده. اون میشد رب انعام، رب گوسفندا. اما مالک نبودا، مالک یکی دیگه بود. مالک نشسته بود، اون شیخ مثلا پولدار توی منزلش، اون مالک بود. ولی رب کی بود؟ اون چوپان. اما در مورد خدا اینجوری نیست. قل اعوذ برب الناس. این رب چی هست؟ ملک الناس. یعنی هم رب، هم پادشاه، هم مالکه. یعنی در مورد الله خدا هم هست رب و هم هست مالک. مالک یعنی چی؟ مثل اون کسی که هزار تا گوسفند داره، مالک گوسفنده، خریده مال اونه، میشه که یه معامله دیگه بکنه بفروشه مال یکی دیگه باشه. نه خیر، این مالک نیست. این مالکیت خیلی مجازی و اعتباریست. این خیلی بحث زیباست. اینو عرض میکنم و عرایزم به خاتمه میدم، بقیهش انشاءالله برای هفته آینده. مالکیت، شما مالک هستید. بله مالک هستم. این آقای صاحبخونه دلش خوشه که این خونه رو مالکه، مالک نیست. مالکیتش با یه امضا، با یه چند بسته کاغذ، گاهی هم یه دونه، حالا که زمانهای قدیم مالکیت ها با یه کیسه پول طلا اینا عوض میشد، الان یه دونه چک مثلا تضمینی، چک بانکی رمزدار یا غیر رمزدار، یه ذره کاغذ اینجوری چسب چسب میدن روش، واقعا آدم خندش میگیره. بنای به این بزرگی رو میده، اون یه دونه کاغذ رو میگیره، دلش هم خوشه به این که مثلا 1000 تومان گرفتم برای این خونه، خیلی دلش خوشه. پس مالکش نبود. اگر مالک بود چطور از دستش رفت با یه دونه کاغذ؟ نه، با یه دونه امضا. آقا پول گرفتی، امضا کن. دلمون خوشه به این که یه دونه دفترچه داریم چند صفحه داره، اونجا نوشته خریدار آقای فلان، این مالک است. چه مالکیتیه؟ این مالکیت هست، ولی مالکیت مجازی. نزدیکتر از خونه و لباس و اینا این اعضا و جواره ماست، واقعا دیگه مالکش هستیم. هیچ وقت نشده تا حالا کسی مالک چیزایی که هست از اجزای بدنش بتونه بفروشه. کم یه کلیهش رو میفروشه مثلا که پیوند بزنن، کلیهش رو میفروشه. گفتن که یه کسی، یه رندی، یه کسی رو دید خیلی ساده است، گفتش که آقا جون این دندونت مثل که عتیقه است، بیچاره دندون مصنوعی داشت، مثل من آدم ساده بود، شاید هم را بود. اومد پیشش گفتش که آقا جون دندون مصنوعی باشه میست که عتیقه است، یه جنس فوق‌العاده تو کجا گذاشتی؟ گفتش که هیچ جا، همین سر چهارا مولوی. گفت نمیز که عتیقه است، جنسش فلان و فلان. من پروتزیستم، خودم میدونم، متخصصش هستم. گفت نه و اینا، خلاصی یواش یواش دیدی که آدم باورش میاد. حالا هی حرف تو حرف رو اینو میگم که خستگیتون در بره، اون بخش که بعدی چیز رو بگم. حدود 2 سال پیش یه آقای از مشهد اومد برای من یه دونه نیگین آورد. نیگین رو من نمیشناختم. نیگین سفید بود، روش 5 تا نوشته بود. گفتم لابد خیلی چیز گران قیمتیه. ما مثلا اگه 2-3 میلیون قرض داشته باشیم در تاریخ 5 سال پیش، اینو لابد مثلا نصفشو، واقعا اینجوری فکر میکردم من راه فکر میکردم که خیلی. یکی از دوستانم تو بازار طلا فروش فرستادم براش، گفتم که آقا اینو خیلی مواظب باش، قیمت کن ببین چنده که ما به اصطلاح بتون بفروشیم قرضامونو بدیم مثلا. گفت بفرست چیه؟ گفتم یه سنگیست، خیلی سنگ فوق‌العاده ای، مثلا 2 سال پیش 3 سال پیش. گفت باشه. فرستادم و فردا تلفن زد و گفتش که به نظرم همه قرضاتو بتونی بدی. گفتم چطور؟ گفت 300 تومن میارزه. آدم گاهی باورش میشه، میگه که طرف میگه این خیلی چیز فوق‌العاده ایه، اینو مواظب باشین. این عتیقه فروش و خریدارهای عتیقه گاهی این کارو میکنن، با هم دیگه قرار میذارن، این میاد میگه آقا این فروش که خیلی ارزش داره، میگه نه خیلی چیز معمولیه، مثلا 1000 تومان میارزه، میگه نه من 10000 تومان میخرم. بعد میره رفیقشو میفرسته، رفیقش میاد میگه این آقا عتیقه است چند؟ میگه چند میخری؟ یه احتمال ده. میگه 100000 تومان میخرم. یه بیانه میده، بعد یارو میاد از دستش در میاره. این کارا خیلی تو بازار شما هم میشه، الحمدلله بازاره. اومد دندونشو دید گفت عتیقه است. گفت نه آقا. گفت تو چیکار داری من میخرم؟ دندون مثلا دستی 300 تومن بود، این خرید مثلا 3000 تومن، 10 برابر. گفت من دندون میخوام. گفت شرطش اینه، من میخرم بعد از مرگ شما 120 سال دیگه که شما مردین، شما به ورثتون بنویسین که این دندون مال منه. خوشحال شد، 300 تومن و 3000 تومن میفروشی، اونم مادام العمر ازش استفاده میکنه. بعد فروخت، قرارداد نوشتن و نوشت و رفت. روز پنجشنبه بود مثلا تو جلسه تفسیر، فردا اول صبح ساعت 7 صبح در زدن. بله پشت اف اف دید اون حاج آقایی است که دندون رو خریده. ببخشید یکی از دوستان من میخوام دندون رو نشونش بدم. بعد از ظهر و فرد و صبح گفت 10 برابر میدم، از من دست بردار. این مالکیت های دنیا اینجوریه، مالک دندونشه. این مالکیت رو آدم خیال میکنه خیلی جدیه، خیلی جدیه. مالک چشمشه، مالک قد و قوارشه، مالک موهای طلاییشه. امروز پسر من یه گزارش رو توی مجله خارجی خونده بود، گفتش که بابا تو نمیدونم کی، اون از این حرفای پسر از این موتورسیکلت ها بلده. گفت یه آقای دکتر موتورسیکلتی نوشته که در سال 2000 همه مردمی که از 35 سال به بالا هستن موهای سرشون میریزه. من فوری به اطرافیانو گفتم چند سالته؟ تو چند سالته؟ سال 2000 که واقعا چی آخه این مالکه؟ خیلی مینازی به موها. یه دفعه از این ور میتراشی، یه دفعه از اون ور میتراشی، یه دفعه از اون ور شونه میکنی. ما مالک موهای خودمون هستیم، مالکیم. اگر مال هنوزم مالک نیستیم، یه خورده قوی تر از مالکیتمون هست نسبت به خونه، یعنی با امضا کردن و سند و اینا از دست نمیدیم. اما همین که خوابیدیم این میشه ملک اون مارا، عقربا، اون سوسکا، اون کرمای تو خواب، پناه میبرن به خود. چه مالکی هستی؟ این قد و این قواره و خیلی به خودت مینازی، خیلی. خدا رو بنده نیستیم به خاطر یه قیافه‌ای که داری. این مالک، مالک نیستیم. اینم مالکیت نیست. مالکیت چیه؟ ما مالک یه چیزمون هستیم فقط. مالک که اگر از ما اونا رو جدا کنن دیگه هیچی از بین میره. مالکیت یعنی این که اگر ملکو از من جدا کردن دیگه ملک نیست. این مالکیت یعنی واقعا من مالکش هستم، اگه من نبودم اونم نیست، ولی اگه من نبودم اون هست چه مالکی هستم؟ پس من مالک نیستم. مثل مالک افکارم، مالک افعالم، مالک خوبیام و مالک بدیام. من مالک اعمالم هستم. نمازایی که ما میخونیم مالکش هستیم. اگه ما نباشیم دیگه اون نمازا نیست. ما مالک اعمالمون هستیم. واقعا آقایون معجزه اختراع کامپیوتر نیست، معجزه این جمله قرآنه: و ان لیس للانسان الا ما سعى. بخوام جنبه های ادبی این جمله اینا رو توضیح بدم شما رو خسته میکنم. انسان فقط مالک اعمال، کردار و افعال خودش است. این مالکیت حقیقی است. و ان لیس و نیست برای انسان، یعنی ملک انسان نیست مگر سعیش، کوششش، کارش. فقط این مالکشه. بله، نه مالک موهای خوشگلت هستی، نه قد و قواد زیبات هستی، نه رنگ بلورین قهوه‌ای هستی، نه قیافه مثل ماهت هستی که مثل ماه شب 29 میمونه، نه مثل هیچی دیگه، مالک هیچی نیستی. فقط مالک اعمالمون هستی. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس. خدا یه اینجوری مالکه، به طوری که اگر خدا یه لحظه بی توجهی کنه هیچ و پوچی. وقت اینجوریه. اله الناس هم هست که انشالله هفته آینده عرض میکنم. شب جمعه است و به استقبال عید قدیر میریم. السلام علیک یا ابا عبدالله. شب زیارتی امام حسین علیه السلام. به شما عرض میکنم دست از زیارت امام حسین ولو از دور، یه روز یه بار هممون این زیارت مختصر رو روز یه بار بخونیم. هر کجا که هستیم، این خودش تعویزه، این خودش پناه بردنه، این خودش دفع شر میکنه. خودمون رو در پناه آقا ابی عبدالله علیه السلام حفظ کنیم. به قصد زیارت و به انشاء زیارت قربتن الله، زن و مردمون بخونیم اینو شب جمعه. شما هم رو به قبله نشستید. السلام علیک یا ابا عبد و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقی و بقی اللیل و النهار و لا جعل الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى مولاه